سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 با وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. سازمان غیر انتفاعی موسوم به هیئت معاونت بین المللی IAM مستقر در افغانستان امروز گفت که برای آزادی سریع 18 کارمندش با سازمان ملل متحد و دیگر اداره ها کار می کند. این سازمان در بیانیه امروز گفت که در مورد دلایل بازداشت کارمندانش و بسته شدن دفترش در لعل و سرجنگل وضاحت دادن نشده. IAM جمعه هم اعلام کرد که کارمندانش به شمول یک خارجی در ماه جاری از سوی طالبان در ولایت غور بازداشت و به کابل منتقل شدند. این سازمان گفته که نگرانیش را در این مورد با وزارت اقتصاد حکومت طالبان مطرح کرده. عبدالواحد حماس غوری، سخنگوی والی طالبان در غور، در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس ادعا کرده که اسناد و نوار صوتی به دست آمده نشان می دهد که افراد بازداشت شده مردم را به مسیحیت دعوت می کردند. او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده. منابع مستقل تا هنوز ادعای غوری را تایید نکردند. شورای امنیت ملی قصر سفید میگوید مشروعیت بین المللی حکومت طالبان به حق آموزش و تحصیل دختران در افغانستان وابسته است. جان کربی، سخنگوی این شورا، پنجشنبه به صدای آمریکا گفته که آنها در حال حاضر حکومت طالبان را به عنوان یک حکومت رسمی افغانستان نمی‌شناسند. او افزوده که اگر طالبان می‌خواهند حکومتشان به رسمیت شناخته شود، باید با تعهدات خود از جمله رعایت حق آموزش و تحصیل دختران عمل کنند. با وصف آن که طالبان اطمینان داده بودند که بر رعایت حق آموزش دختران در چوکات شریعت اسلام پابندند، اما آنها دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و نیز درهای پوهنتون‌ها را برای دختران بستند. در نخستین سال روز جان باختن مهسا امینی در ایران، مقامات امجد امینی پدر مهسا را بازداشت کردند. در گذشت امینی 22 ساله یک سال پیش سبب اعتراضات شدید علیه رژیم ایران شد. با وصف سرکوب معترضان، اعتراضها همچنان ادامه دارد. با گزارش رادیو فردا، امجد امینی امروز در بیرون از منزلش بازداشت و برای بازجویی به وزارت استخبارات در زادگاهش سقز منتقل شد. به او گفته شده که او و خانوادهش امروز اجازه بیرون شدن از خانه خود را ندارند. نیروهای امنیتی خانه ایشان را محاصره کردند. مهسا امینی پس از بازداشت از سوی پلیس گشت ارشاد در تهران در 16 سپتامبر پارسال در شفاخانه درگذشت. او به اتهام رعایت نکردن حجاب اسلامی دستگیر شده بود. معترضان در طول دیشب در جریان اعتراضهای پراکنده در ایران علیه رهبر این کشور شعار دادند و بر رعایت حقوق زنان تأکید کردند. و حکومت پاکستان از افزایش بی سابقه بهای پترول و دیزل خبر داده. وزارت مالیه پاکستان دیروز در بیانیه گفت که نرخ پترول حدود 26 روپیه افزایش یافته و اکنون یک لیتر پترول در بدل 331 روپیه فروخته می شود. بهای یک لیتر دیزل حدود 17 روپیه افزایش یافته و به 329 روپیه رسیده. پاکستان با تورم و کمبود ذخیره اسعار خارجی روبروست. اسلام آباد در ماه جولای پارسال از صندوق بین المللی پول 3 میلیارد دلار قرضه گرفت. پنج و چهار دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه، رئیس جمهور ازبکستان گفته برای حل مشکل کانال قشتپه یک گروه مشترک ایجاد شود.
شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان از دیگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله از تاجیکستان دعوت کرد که یک نوع با طالبان وارد مذاکره شوند و آنها را به گفتگوها جلب کنند.
ادعای کشته شدن 5 تن به شمول یک افسر پلیس نظام جمهوری مخلوع از سوی طالبان.
دوشنبه 2 بجه ویسی امده کور کی نصیر احمد
ساعت 2 شب نصیر احمد به خانه اش آورده شد با 4 نفر دیگر. آنها را ابتدا در خانه شان شکنجه کردند و پس از آن به شهادت رساندند.
در نخستین سال روز مهسا امینی، در گذشت مهسا امینی تدابیر شدید امنیتی در ایران گرفته شده. بیکاری عامل معتاد شدن دوباره برخی از افراد که تداوی شده بودند.
45 روز را در کمپ سپری کردم و صحت یاب شدم. 1 سال و 6 ماه نشه نکردم. وقتی از مرکز تداوی بیرون شدند تمام فصل را به دنبال کار گشتم، اما کار پیدا نشد.
در برنامه کاروان زهر بیشتر خواهید شنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شمایم از 6 صبح تا 6 شام روی موجه های کوتاه 19, 21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. من ژکفر احمدی در این برنامه به همکاری عقاب پیکار مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شما هستم. طوری که در خبرها هم گفتیم، هیئت معاونت بین المللی یا IAM میگوید که برای آزادی فوری کارمندانش از بازداشت طالبان با نهادهای مثل سازمان ملل متحد در تماس است. این اداره گفته که 18 کارمندش به شمول یک خارجی در ماه جاری میلادی از سوی طالبان در ولایت غور بازداشت شدند. بیایید بیشتر از فائزه ابراهیمی بشنویم.
موسسه خیریه موسم به هیئت معاونت بین المللی IAM میگوید تا به حال درباره دلیل بازداشت 18 کارمندش و بسته شدن دفترش در ولسوالی لل و سر جنگل ولایت غور آگاه نشده است. این موسسه روز شنبه در اعلامیه گفته که تا به حال هیچ اطلاعی درباره ماهیت اتهام‌های وارده بر کارمندان بازداشت شده‌اش ندارد. اما عبدالحی زعیم، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت غور، روز جمعه در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی بدون ارائه شواهد ادعا کرده که این افراد عیسویت را تبلیغ می کردند و افزوده که هدایت بازداشت این افراد را از کابل دریافت کرده، اما مسئولان استخبارات طالبان در کابل و سخنگویان و مسئولان امنیتی حکومت طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. اما موسسه IAM گفته که اگر اتهام علیه این سازمان یا هر یک از کارکنانش مطرح شود، به گونه مستقل حد مدرک ارائه شده را بررسی خواهد کرد. موسسه IAM گفته که با سازمان ملل متحد و نهاد هماهنگ کننده سازمان‌های غیر دولتی در افغانستان یا اکبر همکاری می‌کند تا درک خود را از وضعیت عمیق‌تر کنند و برای آزادی سریع 18 همکارشان تلاش کنند. این موسسه افزوده که درباره بازداشت کارمندانش همچنان به وزارت اقتصاد حکومت طالبان که در آن به گونه قانونی راجستر شده است نامه نوشته است. این در حالی است که منابع محلی ولایت غور روز جمعه به شرط افشا نشدن نامشان به رادیو آزادی گفتند که کارمندان موسسه خیریه موسم به هیئت معاونت بین المللی یا IAM که 6 خانم نیز در جمع آنانن، از دفتر این موسسه در ولسوالی لل و سر جنگل بازداشت شدند. منبع همچنان افزود که کارمند بازداشت شده خارجی این موسسه شهروند آمریکا است. موسسه IAM روز جمعه در یک اعلامیه دیگر گفته بود که 3 کارمند این موسسه، یک از آنان شهروند خارجی بود، بعد تاریخ 3 سپتامبر و 15 کارمند دیگرش که همه افغانند، چهارشنبه هفته گذشته در ولسوالی لل و سر جنگل ولایت غور بازداشت شدند. به گفته این موسسه افراد بازداشت شده به کابل منتقل شدند. IAM همچنان میگوید که از سال 1966 به این سو در افغانستان کار میکند و بیش از 300 کارمند افغان و بیش از 20 متخصص عیسوی خارجی رضاکار دارند که یک جا با افغانان کار میکنند. این موسسه میافزاید تمرکز آنان بالای این است که در بخش های ظرفیت سازی با افغان آنها کمک کنند. طالبان در سال 2001 نیز 8 کارمند یک نهاد خیریه جرمنی به نام شلتر نو را بر اتهام تبلیغ عیسویت بازداشت کرده بودند، اما آنان پس از حدود 1 ماه با پادرمیانی جامعه بین المللی رها شدند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم.
ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیایف گفته که برای حل مشکل به میان آمده به خاطر ایجاد کانال قوشتیپه یک گروه مشترک ایجاد شود. میرزیایف این سخن را دیروز در نشست در دوشنبه پایتخت تاجیکستان ابراز کرده. در این نشست رئیس جمهور تاجیکستان هم در مورد اوضاع فعلی افغانستان تبصره کرده که جزئیاتش را در این گفتگویی که سلطان محمد سرور با مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی انجام داده میشنویم.
در نشستی که 5 رهبر کشورهای آسیای مرکزی شرکت داشتند و گفتگو کردند، در مورد اقتصاد، تجارت، سودا و امنیت در مرزها گفتگو شده. از جمله امام‌علی رحمان درباره تهدیدهای امنیتی و خطر گروه انصارالله از افغانستان صحبت کرد و پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف درباره احتمال ساختن کانال یا جوی بزرگی قوشتیپه در پایانوی ساحل رودی آمو یادآور شد و شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان از دیگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله از تاجیکستان که یکی از کشورهایی است که در سرگاه آب رودخانه آمو قرار دارد دعوت کرد که یک نو با طالبان وارد مذاکره شوند و آنها را به گفتگوها جلب کنند تا این کانال قوشتیپه در روحیه همدیگر فهمی ساخته شود.
مکانیزم فعلی توزیع آب میان کشورهای آسیای میانه در باره چی معلومات داریم؟ این آب فعلی دریای پنج یا آمو چه قسمی توزیع میشه میان آنها؟
قبل از زمانی که این خط مرز پیدا شد و بعدن شوروی با حکومت قبلی افغانستان درباره استفاده آبی رودخانه آمو داشتند. این رودخانه با فرق از رودخانه های دیگری که در تاجیکستان هستند، این فرامرزی خوانده می شود، یعنی مربوط دو کشور است. بر اساس این قرارداد
مرز تشکیل می دهد.
مرز از خط مرز بر اساس همین رودخانه معین شده است و بر اساس اون سازشنامه های از قبل که از شوروی باقی ماندن، هر چیزی که ساخته می شود باید رضایت دو کشور گرفته شود. یعنی دو کشور بدون رضایت همدیگر نمیتونن کاری در رودی آمو انجام بدن. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان گفت که اگر این کانال قوشتیپه ساخته شود، توازن آب در آسیای مرکزی زیان میبیند. این نگرانی شوکت میرزیایف از اون است که واقعا این،
یعنی فعلا توازن وجود دارد.
توازن فعلا وجود دارد، ولی این
توازن چطور وجود دارد که افغانستان یک قطره آب نمیگیره؟
توازن به اون معنا وجود دارد که من منظورم افغانستان نیست، این کانال قوشتیپه تازه بنیاد میشود.
بله،
توازن میان کشورهای آسیای مرکزی است. این آب میرفت به ازبکستان، اونجا است، بحری ارال است که خشک شوی است. تاثیر مستقیم به تاجیکستان ندارد، چون این آب علاقه از حدودهای تاجیکستان میگذرد. این کانال قوشتیپه در نزدیکی مرز ازبکستان ساخته میشود. این تاثیر مستقیم به تاجیکستان ندارد، چون تاجیکستان تا اون جایی که کانال قوشتیپه آغاز می شود با رودی آمو هر نوی می تانه از این آب استفاده کنند. نگرانی ازبکستان این است که اگر این آب برگردد، آب رودی آمو دیگر با ازبکستان یا کم می رود یا وارد نمی شود.
و در اجلاس سران توافق صورت گرفته که کدام میکانیزم تشکیل می دهند برای؟
نه، این فقط پیشنهاد بود. رئیس جمهور ازبکستان پیشنهاد کرد، اون منظورش این بود که طالبان را ما جلب کنیم، بیان بشینیم و سری یک مکانیزمی درستی تقسیم آب بحث کنیم.
مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با ما صحبت میکرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات دیگر مرور بر مطبوعات جهان را هم به شما خواهیم داشت. اما حالا خانواده نصیر احمد که گفته می شود افسر پلیس نظام جمهوری مخلوع افغانستان بود، گفته که طالبان او و 4 تن دیگر را 4 روز پیش در منطقه کارته نو کابل کشتند. بیایید اصل ماجرا را در این گزارش مفصل بشنویم.
در حالی که حکومت طالبان در افغانستان به نقض گسترده حقوق بشر از جمله شکنجه، قتل‌های فراقانونی و ناپدید کردن برخی از کارمندان و نظامیان حکومت پیشین از سوی سازمان‌های بین‌المللی متهم است، به تازگی خانواده نصیر احمد یک افسر پلیس در نظام جمهوری پیشین ادعا می‌کند که او 4 روز پیش پس از بازداشت و شکنجه از سوی طالبان با 3 تن دیگر در منطقه کارتینه و شهر کابل کشته شده است. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل، به پرسش‌های رادیو آزادی درباره این ادعاها پاسخ نداد. اما وزارت داخلی حکومت طالبان به تاریخ 12 ماه روان میلادی در شبکه ایکسش یا توییتر سابق نوشته است که نیروهای ویژه این وزارت 4 عضو یک گروه آدمربایان را در منطقه کارتنه و کابل از بین بردند. وزارت داخلی حکومت طالبان ادعا کرده که در این عملیات که برای نجات یک افغان ربوده شده راه اندازی شده بود، آدمربایان با نیروهایشان درگیر شدند که در نتیجه آن 4 تن از اعضای گروه مذکور کشته شدند و فرد ربوده شده در حال به دست افرادشان افتاده که آدمربایان او را به قتل رسانده بودند. بر اساس این ادعای وزارت داخلی طالبان تلاش کردیم تا با اعضای خانواده فرد ربوده شده صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. اما خانواده نصیر احمد، افسر پلیس نظام جمهوری پیشین، ادعا می‌کنند که او به تاریخ 5 ماه روان میلادی از سوی طالبان در خانه‌اش بازداشت شده و به گفته آنان پس از شکنجه‌های شدید در زندان همراه با 3 تن دیگر در تاریکی شب در سرک سیوم کارتینو به اتهام آدمربایی کشته شدند. شیرشاه سحاق عتل، پسر کاکای نصیر احمد، به رادیو آزادی گفت:
دوشنبه 2 بجی هم ده کور کی نصیر احمد
ساعت 2 شب نصیر احمد به خانه اش آورده شد با 4 نفر دیگر که در میان آنها یک تنشان از ولسوالی زرمت و دیگر از سمکنه بودند. آنها را ابتدا در خانه شان شکنجه کردند و پس از آن به شهادت رساندند. بعدن گزارش تهیه کردند که آدم ربا بودند و از سوی نیروهای ویژه کشته شدند.
تلاش کردیم تا اعضای خانواده 3 تن از کشته شدگان دیگر در این رویداد را نیز پیدا کنیم، اما موفق نشدیم. شیرشاه سحاق میگوید نصیر احمد در نظام جمهوری حکومت پیشین در فرماندهی امنی پکتیا افسر پلیس بود و در کابل زندگی میکرد. او همچنان گفت که پس از بازداشت نصیر احمد با برخی از مقامهای طالبان نیز دیدار کردند و آنها برایشان گفته بودند که پس از بررسیها زندانیشان را رها میکنند. او ادعا میکند که استخبارات طالبان 2 موتر شخصی آنها را نیز با خود برده است و افراد طالبان پس از این رویداد برادر دیگر او را که تازه از عربستان سعودی برگشته بود بازداشت کردند و تا اکنون درباره مکان نگهداری و اتهام بازداشت او اطلاعی در دست نیست. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان، در کابل به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که حکومت طالبان پیش از این به نقض گسترده حقوق بشری کارکنان نظام پیشین از جمله قتل‌های فراقانونی، ناپدید کردن اجباری، بازداشت و شکنجه متهم است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما به تاریخ 31 ماه اسد در گزارش گفت پس از حاکمیت دوباره طالبان در ماه اگست 2021 الی 30 می 2023 بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری کارکنان و نظامیان نظام جمهوری پیشین را مستند کرده است. یونما در گزارشش زیر عنوان نقض حقوق بشر در برابر کارمندان و اعضای قوای مسلح حکومت پیشین نوشته بود این موردها شامل قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و تهدید می‌شوند. یونما افزوده بود حداقل 218 مورد قتل فراقانونی مقام‌ها و نیروهای امنیتی جمهوری پیشین را ثبت کرده که برخی‌هایشان ابتدا بازداشت و پس از انتقال به توقیف‌خانه و شمار دیگر به بردن به جاهای نامعلوم و قتل رسیدند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این گزارش یونما را به دور از حقیقت خوانده و گفته بود که برخی از موارد شخصی و ناشناخته انتقامجویی به گونه جدی توسط ارگانهای مربوطه حکومتشان بررسی شده که تعداد آنها محدود است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارشش از مقامهای طالبان خواسته بود تا یافته های این گزارش را به دقت بررسی کنند و با جلوگیری از نقض بیشتر و محاکمه عاملان آن به تعهدات خود تحت قوانین بین المللی حقوق بشر پایبند باشند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
امروز 16 سپتامبر نخستین سال روز درگذشت مهسا امینی 22 ساله است. او پس از بازداشت از سوی پلیس گشت ارشاد در تهران با اتهام رعایت نکردن حجاب اسلامی در شفاخانه درگذشت. تدابیر شدید امنیتی در بسیاری از شهرهای ایران امروز روی دست گرفته شده. بیایید بیشتر از سلطان محمد سرور بشنویم.
در سال روز مرگ مهسا امینی تدابیر شدید امنیتی در ایران گرفته شده است. سال گذشته در چنین روز مهسا امینی 22 ساله در حالی که در توقیف پلیس به کوما رفته بود در شفاخانه در تهران وفات کرد. مرگ وی باعث تظاهرات بی سابقه در ایران شد که چندین ماه ادامه یافت و در جریان آن حدود 500 نفر کشته و افراد زیاده به زندان افتادند که برخی آنها به حبس‌های طویل مدت محکوم شدند. گزارش ها می رساند که نیروهای امنیتی امجد امینی، پدر مهسا را که خانه‌اش در محاصره پلیس قرار دارد، به اداره استخبارات با خود بردند. برخی منابع بر رادیو آزادی گفتند ماموران استخبارات به پدر مهسا گفتند که از خانه خود بیرون نشود و به قبر دخترش نرود و در مراسم یادبود مرگ وی نیز اشتراک نکند. ماموران امنیتی پس از تحقیقات به پدر مهسا امینی اجازه برگشت به خانه را دادند. مشگان افتخاری و امجد امینی، پدر و مادر مهسا، حدود یک هفته پیش اعلام کرده بودند که به مناسبت سالروز مرگ دختر خود به زیارت قبر وی می روند. در این میان تظاهرات شب گذشته در مناطق مختلف ایران برگزار شد. تظاهرات در برخی از مناطق تهران پایتخت و شهرهای بزرگ مانند مشهد در شمال شرق و شیراز در جنوب برا افتاد و شعار مرگ بر دیکتاتور و زن زندگی آزادی سر داده شد. امریکا یک روز قبل از سالروز وفات مهسا تحریم‌های جدید علیه ایران نافذ کرد. وزارت امور خارجه امریکا در بیانیه اعلام کرد که با بریتانیا، استرالیا، کانادا و تعدادی دیگر از متحدانش مذاکره کرده که آنها نیز تحریم‌های را علیه ایران اعمال کنند. اعلامیه دیروز وزارت خارجه امریکا گفت که 25 ایرانی به دلیل سرکوب معترضان به صورت انفرادی تحریم شدند. 3 رسانه حامی دولت نیز در فهرست تحریم‌ها شامل شده و یک شرکت تحقیقاتی اینترنتی ایران نیز تحریم شده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
حالا بیایید از برشنا نظری بشنویم که شماری از نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه جاپان تایمز در مقاله به مسئله برنامه های جاپان برای کمک به حل مشکل افغانستان پرداخته است. این مقاله را شیدا محمد عبدالی که از زمان نظام جمهوریت به این طرف در توکیو به عنوان سفیر کار میکند نوشته است. آقای عبدالی در مقاله خود گفته است با آنکه حکومت جمهوری در افغانستان که وی را به عنوان سفیر مقرر کرده بود دیگر نیست، اما ژاپن حسن مهمان نوازی خود را نشان داده و به وی زمینه را مساعد ساخته است تا به کار ادامه بدهد. با گفته ای وی ژاپن از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت می‌کند. آقای عبدالی در بخشی از مقاله خود اشاره کرده است که ژاپن در نظر دارد مانند نشست دوحه نشست دیگری را در آینده نیز میزبانی کند. بر اساس این مقاله این نشست برای جامعه بین المللی با عنوان یک استیج خواهد بود تا از گفتگوهای بین الافغانی حمایت اخلاقی کند و عنوان این نشست پروسه توکیو برای افغانستان خواهد بود. در این مقاله به ضرورت ایجاد حکومت همشمول نیز تاکید شده است. این در حالی است که طالبان میگویند حکومت آنان همشمول است و باید به رسمیت شناخته شود. در این حال روزنامه بریتانیوی ایندیپندنت در تازه ترین شماره خود مقاله‌ای در مورد باز شدن گذرگاه ترخم به نشر رسانده است. این گذرگاه از 9 روز به این سو به دلیل درگیری نظامی میان طالبان و مرزبانان پاکستانی مسدود شده بود. بر اساس این گزارش روزنامه ایندیپندنت، پاکستان گفته است که طالبان به صورت غیر قانونی تاسیسات را در داخل قلمرو پاکستان اعمار می‌کردند که از آن جلوگیری صورت گرفت. اما وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که آنان یک پسته سابقه را در داخل افغانستان بازسازی می‌کردند که پاکستانی‌ها جنگ را آغاز کردند. مولوی عصمت الله کمیسار طالبان در تورخم گفته است که از صبح روز جمعه بار دیگر رفت و آمد لاری ها و مسافرین از این مسیر آغاز شده است. ضیاءالحق سرحدی رئیس اتاق مشترک تجارتی افغانستان و پاکستان نیز گفته است که با گشوده شدن گذرگاه تورخم مشکلات آن عده از تاجرانی که اموالشان متوقف مانده بود نیز رفع شده است. اما خانجان علی کوزه یکی از اعضای هیئت رهبری اتاق مشترک تجارتی افغانستان و پاکستان به رادیو آزادی گفته است که مسدود ماندن گذرگاه تورخم حدود 2 میلیون دلار به تاجران زیان رسانده است. تاجران افغان نیز میگویند که پاکستان اکثرا در فصل حاصلات میوه و ترکاری افغانستان به بهانه های مختلف بنادر را مسدود میکند که در نتیجه خسارات فراوان به تاجران وارد میشود.
پس از گذشت 2 سال از بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان، حاکمیت دوباره طالبان بر این کشور، فقر و بیکاری به حد رسیده که برخی از مردم شبها شکم گرسنه می خوابند. خانواده امان الله در شهر هرات نمونه از هزاران خانواده است که درآمد خود را از دست داده و از گرسنگی می نالند. شاپور صابر گزارش می دهد.
با خدا معلوم همه تا نداریم، اگر یقین با ما خدا بکنه که به امروز چاش ما با 10 سر آقال ما امروز 5 جار نشتیم بخونون بخریم.
امان الله 40 ساله یک از صدها بیجا شده داخلی است که فعلا در یک خانه کرایه گلی در نایه 11 شهر هرات زندگی می کند و از فقر شدید رنج می برد.
کرای خانه 16 است. این ماه دوم که صاحب ما به ماه دیگه گشتگری بلند شوی میکرد، ماه سوم ما که دوم ما طالب کرا بزنا ندید. آره میگه پیش ما گلیشته اونم دم یک در سر ما اینا رو میخواد اون میخواد که شما می به سرای ما باشین کرا نمتونه برات گناهی میچ یکی نداره.
او 5 سال پیش همراه با همسر، 4 کودک و پدر پیرش از ولسوالی قادس بادکیس به شهر هرات بیجا شده است. امان الله در زادگاهش دهقانی میکرد، اما به علت جنگ بین نیروهای سابق افغان و طالبان در آن زمان و نیز خشکسالی خانه‌اش را ترک کرد. شابیبی 33 ساله همسر امان الله به رادیو آزادی میگوید که آرد، برنج و روغن در خانه‌اش ندارد و زندگیشان را تنها با استفاده از مواد غذایی که دیگران به آنان خیرات میدهند سپری میکنند.
امروز چشتال همیستو سرمت لقمان هم دادن نانر همه تا گوشن هم تا اوی دادن ششته نی یک بچه دیرون که کارگر باشه این خود هم عمله در سر میانید که همتا شده که شوا سوشو و چارشو هم در سر بیشم گدیش خود همی کدکای نادم.
خانواده امان الله یک از هزاران خانواده افغان است که با برگشت حکومت طالبان به قدرت در بیش از 2 سال گذشته با فقر و گرسنگی شدید دست و پنجه نرم می کنند. ملل متحد می گوید که شمار نیازمندان در افغانستان به بیش از 29 میلیون تن می رسد. برنامه جهانی غذای این سازمان می گوید که رساندن کمک به سراسر افغانستان را برای 6 ماه آینده برنامه ریزی کردند. اما وحید الله امانی سخنگوی این برنامه بر رادیو آزادی میگوید که برای رسیدگی به برنامه‌های WFP در افغانستان در این مدت به حداقل 1 میلیارد دلار کمک مالی جامعه جهانی نیاز دارند.
اگر منابع مالی در اختیار ما قرار نگیرند، WFP مجبور خواهد بود که کمک‌ها را کم بکنند، تعداد کسایی که پلان است اونا را هم کم بکنند و هم مقدار مواد غذایی که برای یک ماه برای یک خانواده در نظر است مقدار از اون را هم کاهش دهد.
تأثیر کمبود بودجه نهادهای مددرسان بین المللی در زندگی مردم عادی هم احساس می شود. امان الله در هرات می گوید از 1 سال به این طرف هیچ کمک دریافت نکرده است. او نگران است که با ادامه فقر و بیچارگی کودکان خود را به خاطر گرسنگی از دست خواهد داد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar
تشکر از همراهیتان. در همین جا رسیدیم.